بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا و سلام. وقتی خورشید از پس تاریکی برمیاد، وقتی شب حتی اسم خودشم نمیدونه، وقتی ستاره ها دونه دونه توی روشنایی گم میشن، وقتی بوی صبح رخوت و از جون آدم میبره، وقتی آدم و فرشته بسم الله میگن و درای آسمون باز میشن، وقتی با نسیم سحر از عرش برکت و استجابت میریزه و از زمین دعا و امید میشکفه، یعنی وقت بشارت، بشارت باران.
یا ربی
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند، هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست که شب باز کنند.
برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرا میاد. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره، خدا دائم فیضش سرریزه. اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری به یکی از اون وقتا سحراست، به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم معصومی که در هر زمانی هست، اون موقع شب بیداره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرا گیرش اومد. دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون. مع الله فی یقظه فی البکو بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا وحين نجد.
شما شنونده بشارت باران هستید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با بخش داستانی مثنوی معنوی با صدای مثنوی پژوه گرامی، جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم که هر جا هستید در پناه خدا باشید و انشاءالله اوقاتتون پربرکت. دوستان، در ادامه درس گفتارهای مثنوی رسیدیم به داستان پیر چنگی در دفتر اول. یه خلاصه ای از داستان تا به اینجا اگه بخوام خدمتتون عرض کنم به این صورت بودش که در زمانهای قدیم شخصی بوده که ساز چنگ می نواخته. این ساز رو بسیار عالی هم می نواخته، جوری که تمام اون شهرهای اطراف اگر جشنی، عروسی، مجلسی بوده این رو دعوت می کردند این جوان رو تا براشون ساز بزنه و بخونه. کار کاسبیش هم بسیار عالی بود چون کسی نبود روی دست این باشه. اوضاع به همین منوال میگذشت تا اینکه روزگار گرد پیری رو روی سر این مرد ریختش و خلاصه آروم آروم پیر شد. خب پیری هم عوارضی داره دیگه، شروع کرد دستش لرزیدن، تنش خم شدن، صداش بد شدن، دیگه اونجور که باید نمیتونه ساز بزنه. یواش یواش توی مجالس دعوتش نمیکردند. همین که دعوتش نمیکردند آروم آروم چیزایی که به دست آورده بود رو از دست داد. حالا ادامه این داستان پیر چنگی. بیت 2082. چون که مطرب پیر تر گشت و ضعیف، شد ز بی کسبی رهین یک رقیف. رقیف یعنی یه لقمه نون. میگه وقتی پیر شدش و ضعیف تر شدش، انقدر کار کاسبی براش بد شده بودش که محتاج یه لقمه نون هم شده بود. گفت عمر و مهلتم دادی بسی، لطف ها کردی خدایا با خسی. خب وقتی دل شکست، این قسمت دل شکستن خیلی مهمه. وقتی دل شکست رو به خدا کرد و گفتش که خدایا خیلی بهم عمر دادی، مهلتم دادی و خیلی بهم لطف کردی به کسی که هیچی نمیارزه. بیت بعد، معصیت ورزیدم 70 سال، باز نگرفتی ز من روزی نوال. نوالم اینجا یعنی همون نصیب بهره، همون روزی که میرسه. میگه که من 70 ساله که دارم گناه میکنم خدایا، ولی با این حال تو روزیمو قطع نکردی و هوای من رو داشتی، نصیب من رو فرستادی. همین حالته ها، یعنی ما عمری از اون میگذره و خداوندم هوای ما رو داره، هر کاری هم میکنیم به روی خودمونم نمیاریم و طلبکارم هستیم از خداوند. حالا این پیرمرد رسیده به جایی که فهمیده که ای بابا راهو اشتباه رفته. بیت بعد، نیست کسب امروز مهمان تو هم، چنگ بهره تو زنم آن تو هم. خب شروع کرده به خدا صحبت کردم، میگه خدایا هیچ کس نمیاد دنبالم منو ببره ساز بزنم، حالا که هیچ کی نمیاد مهمون تو هم، میخوام برای تو فقط ساز بزنم. چنگ را برداشت و شد الله جو، سوی گورستان یثرب آه گو. خب رفتش طرف گورستان، خب جایی نداشت که، همه مال اموال رو فروخته بود، بی کس و بی جا بودش. رفتش یه گوشه از گورستان نشستش، شروع کردش چنگ زدن. خب این ساز رو میزد فقط هم برای خدا و آه میکشید. این آه ها خیلی مهمه، یعنی وقتی توی ادبیات ما، توی عرفان ما و توی دین خودمون نگاه میکنیم و دقت میکنیم، این زاری زدن ها در مقابل خدا فقط ها و آه کشیدن ها خیلی میتونه کمک کنه. چنگ را برداشت و شد الله جو، سوی گورستان یثرب آه گو. گفت خواهم از حق ابریشم بها، کو به نیکویی پذیرد قلب ها. قدیم وقتی سازی رو می ساختند که زهی بود، به جای سیم از ابریشم استفاده می کردند. ابریشم بها اصطلاحی بود بین کسی که ساز می زد و صاحب مجلس، که پولش ابریشم بها بودش که بهش پول ساز زدن رو می داد. اینجا هم میگه حالا می خوام برای حضرت حق بزنم و ازش پولم رو بگیرم. از کی؟ از کسی که از همه پذیرایی میکنه، خدایی که خیلی بزرگه. چنگ زد بسیار و گریان سر نهاد، چنگ بالین کرد و بر گوری فتاد. شروع کرد زدن، همینجور که گریه میکرد شروع کردش ساز زدن. انقدر زیاد زد که دیگه بیحال شد و خوابش برد. خواب بردش، مرغ جانش از حبس رست، چنگ و چنگی را رها کرد و بجست. وقتی آدم میخوابه از مشکلات این دنیا انگاری رها میشه. چند جا مثنوی این رو گفته دیگه، میگه وقتی خوابیدش از این حالت اذیت و آزاری که تو این دنیا داشتش انگار راحت شد یه خورده. گشت آزاد از تن و رنج جهان، در جهان ساده و صحرای جان. خب واقعا این دنیا همش پشت سر هم رنج دیگه. وقتی بخوای با دقت نگاه کنی، شادی داره کنارش رنج داره. روز پیش گفتش دیگه، هیچ شادی شما نمیتونید پیدا کنید تو این دنیا که انتهاش رنج نباشه. گفتش که خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد، یا کدامین سقف کان مفرش نشد. کدوم خوشی رو شما سراغ دارید که آخرش رنج نباشه و تلخی نباشه؟ به هر حال میگه که وقتی خوابید از این رنج های این دنیا یه خورده آسوده شد. جان او آنجا سرایان ماجرا، کندر این جاگر بمانندی مرا، خوش بودی جانم در این باغ و بهار، مست این صحرا و غیبی لاله‌زار. با خودش داشت میگفت توی خواب، میگفت اگه توی اینجا منو نگهدارن عجب میشه. بی سر و بی پا سفر میکردمی، بی لب و دندان شکر میخوردمی. خب وقتی توی عالم خوابی خب احتیاج به قدم زدن نداری که، اراده میکنی از یه جا به جای دیگه میری، عالم خواب دیگه. میگه که اینجا مثل بهشته، بدون اینکه آدم بخواد راه بره سفر میکنه و بدون اینکه بخواد دهنش رو باز کنه شیرینی ها رو میخوره. ذکر و فکری فارغ از رنج دماغ، کردمی با ساکنان چرخ لاغ. میگه که اینجا نه فکری هست، نه ذکری هست، نه اذیت و آزاری هست و میتونستم اینجا با کسایی که اینجا هستن شوخی کنم، بگردیم، بخوریم، خلاصه اینجا لذت ببریم. چشم بسته عالمی میدیدمی، ورد و ریحان بی کفی میچیدمی. میگه ای کاش اینجا همینجور که چشم سرم بسته است، بدون نیاز به چشم سر میتونستم مشاهده کنم و از این باغ اینجا گلهای قشنگ اینجا رو بچینم و استفاده کنم. مرغ آبی غرق دریای عسل، عین ایوبی شراب و مغتسل. مثل مرغ آبی که روی آب شناوره، ای کاش منم مثل حضرت ایوب بودم که بعد از اون همه سختی که کشید و البته صبری که کردش، منم میتونستم تو اون چشمه‌ای که برای حضرت ایوب خداوند دستور دادش بجوشه و بالا بیاد، میتونستم منم غسل کنم و تمیز بشم و از تمام این رنج‌ها رها بشم. خب قصه حضرت ایوب رو حتما همتون میدونید که خیلی سختی کشید، خیلی بهش تهمت زدن، به مریضی های مختلفی دچار شد، از طرفی بچه هاش مردند، ولی صبر کرد، صبر کرد تا جایی که خداوند بهش گفت پاتو اینجا به زمین بزن، به زمین زد و چشمه ای جاری شد که گفتش حالا خودت رو در این چشمه بشور، وقتی شستش همه درد و بلاها و رنجها همه چیز برطرف شد. این پیرمردم میگه ای کاش یه همچیز چشمه ای هم بودش و من میتونستم توش خودم رو بشورم و از همه رنجها آزاد بشم. که بدو ایوب از پا تا به فرق، پاک شد از رنج ها چون نور شرق. خب داستان همون حضرت ایوب هم اینجا گفتش. بیت بعد، مثنوی در حجم گر بودی چو چرخ، در نگنجیدی در او زین نیم برخ. برخ یعنی یه تیکه از یه چیزی. میگه اگه مثنوی که من دارم بهتون میگم اندازه کل این دنیا میشد، یعنی اینقدر حرف میزدم، باز نمیتونستیش یه گوشه ای از لطف خداوند رو به شما بگه. کان زمین و آسمان بس فراخ، کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ. میگه که درسته این دنیا و این زمین و آسمان خیلی بزرگه، ولی از بس برای من تنگ و کوچیه که دلم رو پاره پاره کرده. بیت بعد، وین جهانی کاندر این خوابم نمود، از گشایش پر رو بالم را گشود. خب تو خواب دیگه میگه این جهان خواب عجب جای خوبیه، انقدر بزرگه که میتونم پر و بالم رو باز کنم توش. این جهان و راهش ار پیدا بودی، کم کسی یک لحظه ای آنجا بودی. میگه اگه مردم میدونستن که این جهانی که خدا در پس این حجاب آفریده چقدر جای خوبیه، هیچ کس توی جهان مادی نمیموند و موندگار نمیشد. اگه راهش رو بلد بودن حتما میمدن اینور. امر میآمد که نی طامع مشو، چون ز پایت خار بیرون شد برو. انگاری یه صدایی میاد میگه که نه، طمع نکن، هر کسی نمیتونه بیاد اینجا و راحت باشه تا اون خاری که توی قلبش رفته، توی دلش رفته، یعنی چی؟ یعنی اون محسوسات، اون تعلقات رو، احساساتی که نسبت به این دنیا داره رو از خودش جدا نکنه، نمیتونه بیاد تو عالمی معنا و لذت ببره. مول مولی میزد آنجا جان او، در فضای رحمت و احسان او. مول مول زدن یعنی انتظار کشیدن. جان این پیرمرد توی اون حالت خواب انتظار میکشید که اونجا در فضای رحمت خداوند بمونه و موندگار بشه. خب تا اینجا رو از من قبول کنید انشالله بقیه داستان رو برای روز بعد اگه عمری بودش در خدمت شما خواهم بودش. همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
امروز سه‌شنبه 20 آذر ماه 1403 هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:34 خواهد بود. لحظه لحظه استجابت دعاست. دریابیم.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمید وحیدی هستم، در خدمت شما سلام عرض میکنم حضور شما سروران عزیز و سحرخیزان گرامی. خوش به سعادت شما که در این لحظات خوش بیدار هستین و از برکات لحظه سحر بهره‌مند، و من هم شکر ویژه‌ای دارم به درگاه خداوند که در کنار شما عزیزان هستم و مهمان آیات کریمه قرآن هستیم. خب آیات 151 تا 153 سوره انعام رو با هم در این لحظات مرور بکنیم. خداوند به پیامبرش می‌فرماد که پیامبر به مردم بگو قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم، بیایید تا محرمات رو برای شما بیان بکنم. محرمات اینجا به معنای حرام نیست، به معنای اینه که اون چیزهایی که حریم الهیه، حرمت الهی باید در اونها حفظ بشه، اونها رو براتون میگم. خب اولیش اینه، الا تشرکو بهی شیئا. اولین حرمتی که از خدا میخواییم حفظ بکنیم، اولین حریمی که باید نگه داریم اینه که شرک به خدا به هیچ عنوان نداشته باشیم. برای خدا شریکی قرار ندیم، امیدی به کسی و چیزی نداشته باشیم، همه امیدمون معطوف به خدا باشه. بله آدم در زندگی از همه کمک میگیره، کمک گرفتن اشکالی نداره، اما این رو بدونیم که اون کسی که اون قدرتی که قراره به من کمک بکنه، تا خدا نخواد اون نمیتونه کمک بکنه. این اراده الهی است که به او قدرتی میده که بتونه به من کمک بکنه. و دومین نکته خیلی جالبه، وقتی داره لیست حرمت‌های الهی گفته میشه، بعد از اینکه توصیه میشه شرک به خدا نیارید، دومین نکته اینه که و بالوالدین احسانا، به والدینتون احسان کنید. احسان بالاترین درجه خوبی کردنه. شما وقتی بخواید به یک نفر خوبی بکنید، خب درجات مختلفی داره دیگه. میشه به یه نفر 10 درجه خوبی کنی، به یه نفر 50 درجه. فرض میکنیم بالاترین درجه 100 درجه است، که دیگه از اون 100 درجه بیشتر دیگه تصور نمیشه خوبی کردن. خدا میگه برای پدر مادرتون اون 100 درجه رو قرار بدید، بالاترین کاری که میتونید براشون انجام بدید. و جالبه همیشه در قرآن پدر و مادر با هم اومدن، بالوالدین گفته شده، و هیچ جای قرآن ما نداریم که گفته باشه بالوالدین المؤمنین، پدر و مادری که مؤمنن. نه، مطلق اومده همیشه، یعنی همین که پدر شماست با هر اعتقاد و کیش و مذهبی که هست، با هر نوع اخلاقی که هست، همین که پدر و مادرتون هست حرمتشون رو حفظ بکنید. خب اینم نکته دوم. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فرزندانتون رو هم نکشید. خب میدونید متاسفانه یک رسم غلطی بود در بین بعضی از اعراب جاهلی که فرزندانشون رو میکشتن. دلیلش هم این بود که میگفتن ما رزق و روزی اینا رو نداریم، فقیر بودن، وضع مالی خوبی نداشتن، بچه رو از بین بردن. خدا میگه نحن نرزقکم و ایاه، و ما هم روزی اونا رو میدیم هم روزی شما رو میدیم، اونا رو نکشید، ما روزی دهنده هستیم، بچه ها رو از بین نبرید. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما باطن، دور بدی ها و کارهای زشت هم نگردید. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. خون مردم رو حفظ بکنید، خون کسی رو به ناحق نریزید. یه وقت ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. اینها توصیه هایی است که شما خودتونم عقل داشته باشید همه اینا رو میفهمید. هر جا در آیه ای دیدید در پایانش میگه لعلکم تعقلون یا این صحبتی است برای عاقلان، بدونید مطالبی بیان شده که اگر خدا هم نمی گفت ما خودمون می فهمیدیم، اما گاهی اینقدر ما عقل رو در پوشش قرار میدیم که تذکر الهی هم لازمه. در آیه 152 توصیه میشه که نزدیک مال یتیم هم نرید مگر اینکه مال یتیم رو اصلاحی درش ایجاد بکنید، باعث حفظش بشید، باعث رشد مال یتیم بشید. و اوف الکیل و المیزان و القسط. وقتی میخواید بفروشید در فروختن در معاملاتتون قش در معامله نداشته باشید، کم فروشی نکنید، گرون فروشی نکنید. بعد یک جمله طلایی از اون جمله های طلایی قرآن، لا نکلف نفسا الا وسعها. ما از هر کسی به اندازه توانش هم میخواییم، نه زیادی میخواییم نه کم میخواییم. و وقتی سخن میگویید فعدلو، بر اساس عدالت سخن بگید، حتی نسبت به نزدیکانتون. آخه آدم گاهی نسبت به نزدیکانشون علقه‌ای داره، علاقه‌ای داره، گاهی عدالت رو رعایت نمی‌کنه، میگه نه عدالت رو رعایت بکنید و به عهد الهی وفا کنید. اینها وصیت‌هایی که شما بهش توجه بکنید. و در پایان خداوند می‌فهمد و ان هذا صراطی مستقیما، صراط مستقیم من همیناست، همینها رو رعایت بکنید، شما در راه مستقیم قدم برداشتید. فتبعو، پس در این راه قرار بگیرید. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، راه های متفرقه رو نرین، هی این در اون در نزنید که چه خبره. نه همینها رو براتون گفتم، همینها رو شما به درستی اجرا بکنید، شما در راه مستقیم هستید. باز میگه ذالکم وصاکم بهی، اینها توصیه خدا به شماست، لعلکم تتقون، تا شما جزو متقین قرار بگیرید. امیدوارم که توفیق داشته باشیم این امور رو همه ما در زندگیمون اجرا کنیم. میشنویم این آیات عزیز و نازنین رو با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم